دریافت کردید یا فقط شما مطرح کردید هنوز پاسخی رو در نیافتید؟
بله بله، ایشان من صحبت کردم، استقبال کردن و منطقه. خب حالا نظرات دیگه هم داشتیم، چون من یک مواردی رو خدمت ایشان گفتم که ما توی نمایشگاه به جای اینی که به فکر غرفه سازی و اون شکیل بودن غرفه ها باشیم، بیشتر به سمت محتوا بریم و تمرکز استانا روی محتوا بره به جای این قضیه که آقای دکتر قاسمی هم استقبال کردن. متأسفم میگم نیاز هست که ما بیشتر صحبت کنیم.
بله تحقیقاً همین گونه هست.
بیشتر این میخواد و انشاءالله اهل فن هم تو این مسیر باید ما کمک کنن که نتیجه مناسبی بگیریم.
ولی من کمترین تمنا رو از شما دارم در کنار حالا چه مبحث آموزش، چه مقوله مشورتی که میخواین استفاده کنین، به هیچ تردیدی فعالان در خود استان به دلیل اشرافی که دارن میتوانند بسیار یاریگر باشن، اما از تجربیات دیگر نهادها چه به ویژه در حوزه آموزش هم به استانهایی که حالا شاید توفیقات بیشتری هم پدست آوردن حتما از اونها هم استفاده بکنید. قطعا تاکید بر همون ظرفیت و داشته های خود استان هم است. من از شما خواهی هم میکنم جناب دکتر صاحب، امشب تعدد مهمانان ما فراوان بود به دلیل محوریتی که برنامه در حوزه هفته گردشگری داشته که بیش از این هم نمیتونیم در خدمت شما باشیم. حلال بفرمایید ما رو و سپاس بابت همدلی و همراهیتون.
خواهش میکنم، سلامت باشید، آرزوی سلامتی دارم و آرزوی این که زودتر ما از شر ویروس منوس کرونا خلاص بشیم و به زندگی عادی برگردیم و گردشگری ما هم رونق مناسبی بگیره و به روال سابق انشالله برگرده
انشالله.
و حتی پرانی کرد.
بسیار سپاسگزارم، شما رو به خدای یگانه میسپارم. مانا باشید، خداحافظتون باشید. خب جناب شاد، من وام بگیرم از نکته که یعنی اشاره که در حقیقت به من داشتید. نخست تشکر میکنم و بعد وام میگیرم. هفته گذشتم یادمه که در حوزه مدیریت تعطیلات هفته از زبان آقای قاسمی که تاکید داشتن به اختصاص بخش از این تعطیلات یا سرریز کردن اون در قالب تعطیلات زمستانی، ولی جایگاه مدیریت تعطیلات اصلا در برنامه گردشگری ما از بدنه دولتی تا خصوصی تفاوتی نمیکنه. در این گستره عظیم به کجا رسید؟ اصلا جایی رسیده مطرح شده به شکل کلی و کلا؟
در ابتدای دولت دوم آقای روحانی یه مدت این بحث شدت گرفت.
بله.
ولی ما چون گرفتار چند تقویمی هستیم، یک تقویمی که بازار جهانی باهاش کار میکنه،
درست،
یک تقویم ایرانی و یک تقویم مذهبی ما، و این چند تقویمی کار مدیریت تعطیلات برای ما سخت میکنه. این موارد مواردی است که همه پیش پرداختن میپردازن و اینکه در چه مقطعی هستیم و اشکال داریم یا نداریم بحث علاهده است. اجازه بدید من به بطن ماجرا بپردازم. ببینید، ما یک واژه‌ای داریم مثل امکان سفر. الان من اگه از شما بپرسم بیام شما کی امکان سفر دارید، احتمالا دو تا مسئله، یک مسئله بودجه و یک مسئله زمان میاد تو ذهن شما.
بله.
بودجه از این بحث جداست، میریم سراغ زمان. اگر من راجع به پنجشنبه عصر تا جمعه غروب شما صحبت کنم، شما حتما بالای 100 کیلومتر تهران دور نمیشین.
درست، کامل.
ولی اگه از چهارشنبه تا جمعه صحبت کنم، ممکنه این فاصله بشه 200-250 کیلومتر. اگه بشه 4 روز اتفاق دیگه میفته. من هفته پیش خدمت شما عرض کردم ما یه چیز داریم به اسم مبدا گردشگر فرست. بعد ببینیم بیشترین خروج گردشگر از کدوم مبادی.
بله.
که حالا باز این یه طعم اقتصادی داره. خب کجا پول بیشتری است و خستگی و شهرزدگی بیشتری است. این دو تا بازی عاملی است. حالا اینجایی که منابع اقتصادی وجود داره، شهرزدگی و خستگی وجود داره، نیاز به اوقات فراغت وجود داره، چه زمانی رو برای تعیین مقصد در اختیار داره؟ اینجاست که ما با یک پیک های ویرانگری از سفر تو ایران روبرو هستیم، مثلا تعطیلات ایام فجر و سواحل جنوبی.
بله.
و مقاصد دور که معمولا 3-4 روز تعطیلی میشه و فرصت. حالا این 3-4 روز تعطیلی خوش یه موزل دیگه به وجود میاره، اونم اینه که گردشگری که داره میره مثلا به جزیره قش با 160 کیلومتر طول، 12 کیلومتر عرض و اون همه ظرفیت و جاذبه، میخواد در یه بازه 3-4 روزه مثلا این با بودن یک ساعت توی جنگل هر را درک از هر را پیدا
نمی‌کنه.
با بودن یک ساعت در مرکز خریدم درک از مرکز خرید پیدا می‌کنه. یعنی ما چه در گردشگری پرسه، گردشگری شهری، گردشگری فرهنگی، چه در گردشگری طبیعت محور عمیق، فرصتی نداریم. کما اینکه اینجا شروع بحث است در گردشگری به اسم گردشگری همشتاب. خب حالا ما فقط 4-5 روز نیاز داریم.
بله.
فقط مناسبات انسانی و طبیعی موجود در جنگل حرار بشناسیم. یک بحث انسانی است از معیشت‌ها، حرف، رسوم، آداب، دانش‌های زیسته، روش‌ها و و و. یک بحثی است از مناسبات اکولوژیک منطقه، زیست بوم منطقه، ارتباطات اونها. حالا ما این سه چهار روز وقت نداریم که ببینید چه اتفاقی داره از بالا در موضوع تعطیلات میفته. یه جای مورد هجوم گردشگر قرار میگیره، فقط سری بود و بخر بود و بره. بله، ببینیم. بله. سری. حالا من یه مثال براتون بگم. این برای که زود بعد بره به اون قایقرانه میگه میشه زر تونتر بری. این قایقرانه که زر تونتر میره موج بیشتری پشت قایق موتوری شکل میگیره. درست. موج بیشتر میخوره توی خورهای هرا و خاک بیشتری از ریشه های هرا میشوره و جدا میکنه و اساسا این عجله کردنه داره عامل ناپایداری میشه. از مصادیق کوچیکش بگیریم تا بریم بالاتر. لذا این که میگه مدیریت تعطیلات دست ما رو توی انتخاب مقصد میبنده، امکان تنوع بخشی به مقاصد ما رو کوتاه میکنه. ما یکی از دلایل شمال این هست که سایر پهنه‌های ایران پهنه‌های بیابانی است و ما به لحاظ منظر جنگل و دریا رو دوست داریم، ولی یکی دیگه‌اش اینه که یه کلونی بزرگ جمعیتی تهران به شمال هم راه دسترسی داره دیگه.
بله درست، منطقی هست.
خروجش میشه و ترافیک‌های چند ساعته تو تعطیلات ارزشمند.
بله.
پس ما اینجا داریم یه عالمه اتلاف زمان، اتلاف سوخت، اتلاف منابع، انباشت زباله، تغییرات اقتصادی و و و. یعنی این توزیع تعطیلات خودش یک نگاه مدیریتی کلانه که اتفاقات بسیار بزرگی به وجود میاره. برای مثال بزرگوار به درستی اشاره کردن از آموزش. من باید صد افسوس بگم مثل خیلی کشورهای در حال توسعه، در کشور ما آموزش اساسا مقوله مقفولی است. حالا این را بیارید در یک صنعتی که در دوران گذار و جوانی خودشه در این کشور در حال توسعه.
بله.
و اون رو بیارید در اون صنعتی که خدمات محور و انسان محوره، اصلا این که بدون آموزش راه نمیره. حالا این آموزش در چنین اتمسفر ملی مقفول هم هست. عرض کنم خودش رو تو پرانتز که من در گذشته دبیر انجمن ملی آموزش گردشگری کشور بودم.
یروز.
اینها بسیارش مبتنی بر اطلاعات و داده و حقیقت و اینهاست. عرض کنم که حالا ما میایم فرض کنیم که آموزش درست عمل میکنه.
بله.
و متوجه شدیم که مقاصد ما میبایست بتونن بازاریابی کنن.
درسته.
و باید وای نستن که مسافر بیاد بعد بگه آقای مسافر ما اینجاییم، اینم امکاناتمونه. من مسافرم میگم چقدر عالی، خب کی بریم اورامان، چگونه بریم اورامان، کی وقت میشه، آیا در اوج طبیعت اورامان که تا 15 اردیبهشت بعدش ریزگرد ها میاد، طبیعت میسوزه، گرمای اونجا شروع میشه، ما تعطیلات مناسبی برای رفتن به اون مقصد داریم؟
منهای نوروز منظورتونه دیگه؟ قطعاً
منهای نوروز دیگه تا اردیبهشت
قطعا خیر دیگه نداریم.
یه چیزی هم به شما بگم، خود نوروز هم این سالای ذره بهتر شده، ولی لزوما نوروز ما تو اورامان اگر اقلیم مناسبی باشه، مشخصا تو فروردین همچنان با برف و احتمال سائقه و ناپایداری.
بله، بله.
حالا منظورم اینه که چقدر تناسب بین اقلیم، فاصله، امکان سفر، مناسبات اقتصادی. این موضوع یک موضوع آمای سرزمینی است، این موضوع یک موضوع کلانه. دولت باید سر یک میزی بشینه و بگه خب مثلا من 5 تا کلونی بزرگ جمعیتی دارم که این 5 تا حدودا 60-70% جمعیت کشور توشونه.
بله.
حالا دسترسی اینا به مقاصد اطرافشون که میتونه باعث توزیع ثروت بشه چگونه است، و حالا چقدر این امکان رو تقویم تعطیلات ما به ما میده.
درست.
اگر نمیده این اون دست اندازه از گردشگریه که گفتم باید اصلاح بشه. به زمانی که لابلا این صحبت ها من همش فکر میکنم که چقدر مطلب هست که باید بگیم. من از شما خواهش میکنم اگر من این توفیق داشتم یک بار دیگه مهمان شما بودم، یاد داشت میفهمید ما راضیه راجع به موضوع DMO یا مدیریت یا سازماندهی و مدیریت مقصد یا برنامه ریزی مدیریت مقصد صحبت بکنیم. این مطلب جالبی است. همه این نکاتی که اینجا مطرح شد در درونش هست. برای مثال ما یک بودجه داریم، اینا وقتی ما اون نگاه کارآمدی رو به هزینه ها و بودجه بکنیم اینجا خودش نشون میده. برای مثال ما یک بودجه داریم، میخوام اینو تخصیص بدیم به توسعه گردشگری در کشور، میایم یک اسم توانمندسازی میذاریم و در توزیع 31 استان توزیعش میکنیم.
بله.
بعد انقدر حجم بودجه تو 31 استان میاد پایین که ناکارآمد میشه. بعد قسمت زیادی از این بودجه کجاها میره؟ صرف حمل و نقل و اساتید به نام میشه، اما از هواپیما، هتل، اقامتشون، نمیدونم چه. یعنی قسمتی از بودجه میره تو زیرساخت‌های دیگه مثل هواپیما و چه. در صورتی که دنیای مجازی است و دنیای آنلاینه. لذا خواهش من این هست که یک روز به این موضوع بپردازیم راهکاری در جهان وجود داره که ما میتونیم خیلی بهینه موضوع آموزش، موضوع رفتار مبتنی بر دنیای مجازی، بازاریابی، مدیریت مقصد، همه رو در تلفیق یک کار آموزشی ملی انجام بدیم و نتایج خوب بگیریم. دوستان یک دفعه مفصل راجع به این ایده مشخصا صحبت کنیم.
قطعا من حالا یادداشتم کردم بحث برنامه‌ریزی و مدیریت مقصدی که شما اشاره کردین و اجازه میخوام که عرض سلام داشته باشم خدمت جناب دکتر مرتضی خاکسار از کارشناسان خبره عرصه گردشگری. وقتتون به مهر، قربان، خوش اومدید به رواق تماشا.
عرض سلام دارم جناب آقای خرمی و به خدمت میهمانان عزیز برنامه و شنوندگان خوب برنامه رواق تماشا در رادیو گفتگو در خدمت شما
هستم. عزیزید، ما در استودیو در خدمت جناب آقای شادلو هستیم از کارشناسان ارشد و شناخته شده در حوزه گردشگری با تخصص اکوتوریسم. پیش از برنامه هم داشتیم بحث می‌کردیم که شما همون آقای خاکسار همدان هستید یا دوست دیگری؟
نه، ایشون پسرمون هستند.
بله، پسرمون شما هستند.
نه نه، اینو شوخی کردم. آقای علی خاکسار مدیر کل در واقع استان همدان هستن. حالا زیاد سوال می‌کنن، یه موقع زنگ می‌زنن با من.
بله بله،
به مزاح میگم.
به هر حال سعادتی است برای ما جناب مرتضی خاکسار بزرگوار. من از شما هم جناب خاکسار با توجه به اینکه الان فصل گفتگوی ما به بحث مدیریت تعطیلات در عرصه گردشگری رسیده، شما هم اگر زاویه دید یا نقطه دیدی درباره این مسئله داری تبیین بفرمایید که به شکل مشترک در خدمت شما و آقای شادلو این بحث رو پیش ببریم.
ببینید، مبحث تعطیلات مثل چی میگن، یه شمشیر دودم میمونه.
بله،
یعنی در واقع یه جوری جناب آقای خرم، من امروز من یه بازدید به اصطلاح یه مشاوره طرح گردشگری داشتم.
بله،
در شهرستان نکاح. گفتیم خب یک شنبه است، خب فصل به اصطلاح خوبیه، پیک و شلوغی سفر نیست. باور میفرمایید من تا رفتم برم و برگردم بیام، اصلا باور کن از شمال سیر شدم، اینقدر معضل ترافیک، جاده و مسائل.
بله، بله، بله.
ببینید در مسافرت ها همینه، یه فرصت پیش میاد، یه تهدید، یعنی اون در واقع اون استنباط خاطر، اون فراغ بالی که یه مسافر در طول حالا مثلا 3 روز 5 روزی که داره با اون دوددم برگشتش، یعنی من فکر میکنم اگر حالا چی میگن یه جورای یر به یر رشن مسافرها ضرر هم شاید بکنن، یعنی اون خستگی راه، اون دود و دم جاده بود. حالا مسئول آنچنانی، ببینید اصلا فرایند گردشگری، ببینید ما در حوزه گردشگری جناب آقای خرمی نیاز به آموزش داریم. ببینید الان ژاپن یکی از علتهای موفقیتش در نظام آموزشینه، افراد علاقمند رو در رشته خودش تخصصی میپذیره از همون ابتدای.
بله،
دوران ابتدایی. ما الان درس گردشگری رو بهینه سازی نداریم، یعنی درسی که درس گردشگری که انگیزه و نشاط رو در واقع به دانش آموزان میده نداریم. اصلا خیلی از مسائل تفریحی ما، اردوهای ما برگزار نمیشه در مدارس. ببینید جریان گردشگری جناب آقای خرم یه فراینده، یه پروسه است، یک نیاز به یک عزم عمومی داره. ما ببینید در گردشگری اگر بیایم خودمونو چی میگن، مثل یه مهره، هر پیچ و مهره هر که ما هر چی بپیچونیم این پیچ میاد و سفت نمیشه، یا مثل یه آدامسی که هرچی برداریم بکشیم کشم، یعنی ما در
بله.
مقررات دست و پاگیر گردشگری همچنان دست و پا میزنیم. ما نمیم خودمونو وامدار بکنیم از کشورهای موفقی که زیر گوش ما، مثل کشور ترکیه، مثل کشور الان موقعیت بسیار خوبی پیدا کردیم، یعنی به هر جهت چی میگن یه قدم بسیار چی میگن اقبال خوبی داشت قدم این آقای دکتر رئیسی عزیز رئیس جمهور محبوب کشورمون که ما عضویت در به اصطلاح سازمان شانگهای فرصت جهانیست برای ما که از در واقع رد اولایی گردشگری از تجربه ما تجربه بگیریم، دانش بگیریم. چرا از سنگاپور نمیم کمک بگیریم؟ ببینید ما هرچی بیاییم قوانین رو بپیچونیم، سختش بکنیم، من اتفاقا در روند حرکت خیلی اسلو و آهسته خیلی مخالفم.
بله،
چون ببینید ما 40 سال دست رو دست گذاشتیم، امارات ببینید در گردشگری چه کار کرده، کشورهای دیگه چه کار کردن، همسایه ما در ترکیه در گردشگری چی کار کرده. ما باید یک انقلاب در گردشگری ایجاد بکنیم. ببینید گردشگری حقیقتش، ببینید ما باید هر چی مهره داریم بریزیم، این دومینا رو ببین بچینی. واقعیت اینی که ما 4 تا لوح بدیم، 4 تا جشنواره بگیریم، اصل موضوع کجاست؟
درست.
الان
درست.
چرا فعالین گردشگری ما در بدنه گردشگری نالان هستن؟ ما اومدیم به منفس بیمه فعالین گردشگری رو در واقع هتل ها و در آژانس مسافرتی گفتیم، نمیدونم چرا بهش پرداخته نمیشه، چه جریانی پشت این موضوع هست، من نمیدونم. به این موضوع باید توجه بشه. پای در دل فعالین هتلداری و گردشگری و آژانس های مسافرتی، خیلی ها به خاک سیاه نشستن، ورشکست شدن، دفاتر داره بسته میشه، اجاره و پول پرسنل رو در نمیارن.
بله.
ببینید جناب آقای خرم، عرض به حضورتون از حرف تا عمل فاصله زیاده. ببینید ما همینطور که میاییم واکسن کووید 19 رو میاریم بلا فاصله با یک سرعت در واقع خواستیم و این اتفاق افتاد. روند همه کارها داره، یعنی اون گاردی که مردم گرفته بودن نسبت به محبوس کردن خودشون در این گارده یه مقدار شکسته.
درست.
این به گردشگری کمک میکنه، به حمل و نقل کمک میکنه، به فرایند کارخونه های توسعه مواد غذایی کمک میکنه، به ناوگان ریلی کمک میکنه، همه موضوعات حل میشه. پس ما اگر بخوایم در یک فرایند، در یک پروسه، یک عزم جزمی داشته باشیم، باید بیایم همونطوری که واکسن رو اومدیم به افراد تزریق کردیم، بیایم به فعالین گردشگری وام ها و تسهیلات واقعا در جایی که اصلا این از بین رفتن، بیایم تسهیلات و وام های با تعریف اقتصادی در شورای اقتصاد بدیم.
بله.
ببینید وام های بدیم که در عرض یک سال دو سال مستهلک میشه و چه اتفاق الان پدیده‌ای در بانک هاست به نام وام های پلکانی. آقای خرم، پوست ملت داره کنده میشه. من نمیدونم، خب این فعال گردشگری بیاد وام های پلکانی بگیره، 150 میلیون به 1 میلیارد و نیم میرسه. من شاهد دارم و دیدم این اتفاق افتاده.
درسته.
خب این یه اتفاق. ببینید ما باید به نظر من از آموزش عمومی شروع بکنیم.
بله.
یعنی آموزش عمومی در رأس همه امور هست. و این که ببینید کار رو پیچیده نکنید، دست روی دست گذاشتن، ببینید انقلابی در سازوکار گردشگری
تحقیقا همین گونه است. من جناب دکتر خاکسار خیلی عذرخواهی میکنم، خاکسارانه عذرخواهی میکنم که کلام شما رو قطع کردم. به ما اطلاع دادن که کمی زودتر در حقیقت بعد آنتن رو تحویل بدیم و ما حداکثر 30 ثانیه فرصت داریم که بتونیم فرمایش شما رو در حقیقت بشنویم و در نهایت کلن کمتر از یک دقیقه تا پایان برنامه. من این تمنا رو دارم اگر که در حد 30 ثانیه جمله هستشون رو بفرمایید، اگر که خیر این عذرخواهی من رو تمام قد بپذیرید و ما هفته آینده در حقیقت در خدمت شما خواهیم بود.
من مبحث آموزش رو از ابتدای نظام آموزشی در کشور
بله.
و استفاده از عضویت ما در پیمان شانگهای از کشورهای در واقع مثل سنگاپور، مثل مالزی، مثل کشورهایی که پیش قراول هستن و عضو سازمان شانگهای هستن، من عاجزانه طلب میکنیم به سراغ اینها برین.
انشالله.
ما وامدار اونا باشیم در حیطه آموزش. انشالله رخدادهای خوب رقم بخوره به مسئله دیگه در واقع بخش
انشالله.
ریز مشکلات گردشگری بپردازیم.
بسیار سپاسگزارم و باز هم عذرخواهی میکنم جناب دکتر خاکسار، همچنین از شما جناب آقای شادی و هر دو عزیز رو به خدا یگانه و شما دوستان عزیز شنونده رو نیز به خدا یگانه میسپارم. یا علی.
شبتون بخیر دوستان عزیز، و این فرصت اختصاص داره به میان برنامه یه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
موهای سفید و چینای پر انحنای روی پیشونی سختی و صعوبت این روزا رو فریاد میزنن. داغ از دست دادن چند صد هموطن رو در هر روز از سپیده صبح تا غروب آفتاب که به چند صد خانه حضورشون نور و روشنی میبخشید و حالا هزار هزار دل سیاه پوش غیبت و غربت اوناست. به چه رغبتی باید دل به دنیا بست و چسان میتوان این جهان رو دوست داشت؟ به قول بیهقی، ابله کسا که دل در این دنیا ببندد که به یک نفس میدهد و به نفسی دیگر میستاند. به خودم نگاه میکنم. حالی که نور از نینی چشمام گریخته، کشتی امیدم به گل نشسته، خستم. انگار توانم به آخر رسیده و چراغم رو به خاموشیه. نگاه به خودم میکنم. من من اما مهیاتر از خودمه. هنوزم نصیحتم میکنه، دلداریم میده. به خودت بیا، چه خبره؟ این همه شکوه و ناله واسه چیه؟ سخته؟ آره سخته. ولی خب بعد این سختی رو از سر گذروند، بعد ازش عبور کرد. بخوای بیستی و آیه یس بخونی که چیزی حل نمیشه. مگه قرار بوده زندگی همش تفریح و خنده باشه؟ مگه قرار بوده بی حرف و حادثه ای عمر آدم طی بشه؟ اصلا مجموعه همین اتفاق و حوادث ریز و درشت اسمش زندگیه. زندگی همینه، چیز دیگه ای نیست. نمیشه فقط خوشیش رو داشته باشی و وقت ناخوشی سر به گریبان غم فرو ببری و بمیری. که آدم خیلی قوی تر از این چیزاست. خودش رو تضعیف میکنه و الا خیلی خیلی قوی تر و جون سخت تر از این حرف هاست. مگه نشنیدی؟ ندیدی؟ فلان ورزشکار صخره نورد و که تنها زده بود به کوهستان، هزار بار رفته بود اما این نوبت ناگهان پاش لیز خورد و افتاد. بین دو صخره سنگ دستش گیر کرد و وسط زمین و آسمون معلق موند. اولش یه مدت رو منتظر موند تا شاید اتفاقی کوهنورد دیگه‌ای قصد اون ناحیه رو کرده باشه و بتونه ازش کمک بگیره. کم کم دل از اومدن دیگرون برداشت و شروع کرد به تقلا کردن، شاید بتونه دستشو در بیاره. اما هرچی بیشتر میکوشید کمتر موفق میشد. استخونه دستش چنان زیر یه تخته سنگ بزرگ مونده بود که هیچ جوره تکون نمیخورد. روز گذشت، تاریکی سایه انداخت. صخره نورد به سختی از کوله‌اش مختصر چیزی برای خوردن بیرون کشید که تازه اونو هم باید جیره بندی میکرد، مثل آبی که همراه داشت، چون معلوم نبود چقدر اونجا به همون صورت خواهد موند. سعی کرد همونجور معلق برای خودش تکیه‌گاهی درست کنه و استراحت کنه. سرمایه شب کوهستان استخوان سوز بود. چاره ای جز تاب‌آوری نداشت. داشت با این وضع دست و پنجه نرم می‌کرد که نیمه های شب بارون گرفت. تند و رگباری. ماجرای این صخره نورد بعدتر تبدیل به یه فیلم سینمایی شد. نهایتاً با یه کارت میوه‌خوری کوچیک که همراه داشت دستشو برید. دستشو قطع کرد. بیشتر از یه روز این کار با اون وسیله طول کشید. واقعاً نمیشه حجم درد رو تصور کرد. آدم یه همچین موجودیه. اما تا در شرایط قرار نگیره خودش حتی از قابلیت‌ها و توانایی‌هاش خبر نداره. شرایط امروزم یه جور دیگه و یه شکل دیگه ای سخته. خیلی هم سخته. این ویروس منحوس هر روز به یه شکلی سوی تازه میگیره و هجومی دوچندان میاره. بیماریای همگیر تنها تأثیرش در حوزه بهداشت و سلامت نیست. این دستافر چون جمع شدن و تموم شدنش زمان میبره، شاید یکی دو سال و بیشترم طول بکشه، تمام ما رو از جهات مختلف آماج حمله قرار میده. از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از همه نظر. زمان وقتی طولانی شه، آدم صبرش سر میرسه. قرارت بیقرار میشه و تموم تو میشه آشوب. در چنین حالی دیگه حتی قادر به فکر کردن و تشخیص فایده از ضرر نیستی، چون صبرت لبریز شده و فکرت تعطیل. فقط میخوای خلاص شی. اون وقت میشه همین که میبینی. در اوج پیک کرونا طبق آمار تنها 40% رعایت نکات بهداشتی رو میکردن. درصد ماسک زدن در اوج این دوره که بیشترین گزنده رو به دنبال داشته نزدیک 48% رسیده بود. یعنی تقریبا بیش از نیمی از مردم رعایت نمی‌کردن، چون فکر می‌کردن بریدن، خسته شدن، دیگه نمی‌تونن. آدم توی این اوضاع و احوال هی خودشو با محاکات بیوجه بیش از پیش تضعیف می‌کنه. میگه شانس ما رو باش. دو سال از عمرمون چجوری گذشت؟ با هر حرف بخشی از مقاومت جانت فرو می‌ریزه و توانت ضعیف و ضعیف‌تر میشه. اون وقت دیگه نمی‌تونی فکر کنی. نمی‌تونی فکر کنی که اولا این تنها ما توی این نقطه دنیا نیست که دچار حادثه ایم. بلکه یه مشکل برای همه مردم در همه جای جهانه. اونقدر تنگ حوصله میشی که دیگه نمیتونی حتی صفحات تاریخ رو تورق کنی تا ببینی که بشر در همه عمر در دوره‌ها و بلهای مختلف گاه گرفتار این حوادث سب بوده و اونها رو از سر گذرونده. و البته این تنها مربوط به امروز و این روزگار نیست. وقتی توانت از دست بره و طاقت تاخشه، دیگه مجالی برای تحمل و تأمل به جا نمیمونه. حالی که تجربه جهانی در ادوار مختلف نشون میده، در چنین حوادث فراگیر تنها با همدستی و همراهی همه مردم و به کمک همدیگه میشه از این فاجعه عبور کرد. این قصه ها پر از حسه. این کتاب ها عنوانی از تجربه بشر هن که به یادگار مونده تا ما و شما از اون در روز و روزگار خودمون بهره ببریم. کلیله و دمنه از اون آثار بیبدیله، از اونا که باید بارها و بارها خوند و از سطرش آموخ. توی فصلی از این کتاب قصه جمعی از پرندگان ذکر شده که با هم به دام میافتن، اسیر میشن. اون وقت هر کدوم شروع میکنه یه جور دست و پا زدن و بال زدن تا مگه بتونه خودش از بند خلاص کنه. اما دریغ که هرچی هر کدوم بیشتر تلاش میکنن، بیشتر گرفتار میشن و حلقه اسارت دورشون تنگتر میشه. حال بدین منوال بود تا بالاخره یکی از اونا که به تجربه بزرگتر بود و به دانش بیشتر، همه رو مجبور به تبعیت کرد که اگر راهی برای رهایی باشه، در همراهی و همدستیه. پس قرار گذاشتن که با هم باشن و برای رهایی تلاش کنن. و این گونه بود که تونستن به رهایی برسن. حکایت ما و این بیماری فراگیرم، حکایت همین کبوتراست توی دام. تا به هم دل ندیم و با هم برای خلاصی و رهایی تلاش نکنیم، کاری از پیش نمیبریم. باید دل به هم بدیم، با هم باشیم و جای غر زدن و تضعیف روحیه هم دیگه، خودمون رو به حرکتی جمعی و هماهنگ تشویق کنیم که اونا که موفق شدن تا حدودی از آسیب بگذرن، تنها به مدد همین همراهی و همدستی جمعی گذشتن. و الا از یه دست تنهایی کاری برنمیاد. حالا میخواد اون دست تنها دست دولت باشه یا دست ملت. فقط همدستی همه ما و کار مشترک هر کدوممون به سهم خودش میتونه این خلاصی و رهایی از این ویروس منحوس رو برامون به احمقان بیاره.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان به صورت 24 ساعته با این شبکه میتونید از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس و در ارتباط باشید. و اما در این فرصت شما شنونده برنامه حیات خلوت هستید. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید و این برنامه گفتگویی است با مشاهیر معاصر.